الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشتمون در مورد وجود ذهنی و وجود خارجی بود، یا اسم وجود ذهنی رو گذاشتیم علم حضوری. علم رو هم دو قسمت کردیم، علم حضوری و حضوری، که این بحث بسیار مهم. یادتون باشه به این مقداری دقت بکنید. به تعبیر یکی از اساتید فلسفه میگفته، فلسفه اروپا از زمانی دچار انحراف و انقلاب شد که این بحث علم حضوری ازش هست، و این گناهش هم به گردن کانت میانداخت. ساعتی هم درست است که به وقتی دکارت آمد و فکر می کنم رو اساس تفکر فلسفی غرب قرار داد، و فکر می کنم یک چیزی که خود را با فکر می یابیم، یعنی گویی حضور خود ما برای ما روشن نیست، نمی دانیم هستیم یا نیستیم. می آییم اول بیدیم فکر می کنم، فکر رو درک می کنیم، از فکر وقت خودمون پی می بریم، بیدیم فکر می کنم پس هستم. این پس هستم رو، یعنی هستی خودمون رو از فکر کردن نتیجه می گیریم. یعنی پس هستی خودمون اول به صورت علم حضوری برای ما معلوم نبود. هستی خودمون به صورت علم حضوری معلوم نبود از راه استدلال، یعنی هست هستم. مثل این که میگید مسعود مثلا انسان است و هر انسانی فناپذیر است، هست مسعود فناپذیر است. در واقع فناپذیری رو برای مسعود از راه استدلال ثابت کردید، اینم هستی رو برای خودش از راه استدلال ثابت کردن. می اندیشم، و هر کسی که یا هر موجودی که می اندیشد باید وجود داشته باشد، پس من وجود دارم. من می اندیشم، هر موجودی میاندیشد وجود دارد، پس من وجود دارم. این نتیجه میاندیشم پس هستم یا من وجود دارم از راه چی به دست آمد؟ از راه قیاس و استدلال. و حال اون که بر اساس علم حضوری ما حضور خودمون یا وجود خودمون برامون روشن است، این دیگه استدلال بردار نیست. و او آمد این استدلال رو در مورد خود که نشون داد، در مورد امور دیگر هم همین مسئله پیش آمد. اثبات وجود خداوند، اثبات خود نفس و امثال اینها، اینا همه استدلالی شدن. و وقتی استدلالی شدن، علم حضوری چی شد؟ حل شد. وقتی علم حضوری حل شد، ما میمانیم و یک سلسله استدلال ها که جز از طریق استدلال به هیچی نمیتوانیم چی ببریم. و اینجاست که بشر یه موجوده، یه موجودی که همیشه با فکر به این معنی ها، فکر یعنی استدلال سر و کار دارد، و در واقع تمام تفکرش منحصر میشود به کارهای عقلی و استدلالی، کارهای عقلی و استدلالی. و به همین جهت در مغرب زمین عقل حکومت می کنن، عقل و استدلال. حکومت می کند و اون حالت شهود حضور در جدی واسطه از حالت حضور و شهود و در جدی واسطه از می شود و نتیجه این می شود که مسائل عرفانی و عشق و اون قناعت الله و اون حالاتی که یک عارف می تواند داشته باشد و یا یک فرد مذهبی و دیندار و انسان اینها، اینا در این فلسفه کنار می رن وقت بر می رندد. این یکی از مشکلاتی بوده که به دنبال این چیز هست و همین جهت تو علم و حضوری خیلی باید تکیه کرد و انشاءالله اگر فرصت رو در مراحل بعد هم میتونیم بیدیم که بعضی از فلاسفه ما حتی علم به خدا رو، یعنی بعد از مولانا صدا تقریبا علم به خدا رو علم حضوری میدانند، یعنی احتیاج به استدلال هم ندارند، احتیاج به استدلال ندارد، مثل علمی که ما نسبت به خودمون داریم منتها قفلت ما ازش داریم. و الا او این فلاسفه میگویند اثبات وجود خداوند احتیاج به استدلال ندارد، اینجا ما معلولیم و هر معلول علت خودش رو بیواسطه درک میکنند. خب این است که این علم حضوری رو پس روش دقت بکنیم که دشواری هایی به وجود آورده. این یه اشاره بود که توجه داشته باشیم چرا در مغرب زمین عموماً روی عقل و استدلال تکیه کردن و بعدم رفتن سراغ علم و حلال مشکلات، علم و فلسفه شد مال حضرت علم حضوری. حالا میان سراغ این بحث امروزمون. اگر یادتون باشد ما در منطق میخونیم یک بحثی داشتیم به نام جهت قضیه، یعنی میگفتیم که وقتی ما یه محمولی رو به یه موضوعی نسبت میدیم فرق دارد نسبت محمول به موضوع در یک جا تا جای دیگر. میدید که الان خورشید تابان است، این محمول، این هم موضوع. این حرف این فعل ربطی محمول رو به موضوع ربط داره. یه دفعه میگیم فردا باران میبارد، این فردا یادمون هست و الان اینا قیدن برای این فعل بعدی، همین جهت من جز این موضوع نیاردم. معمولا قید زمان مکان امثال اینها مال خود موضوع نیست، مال اون فعل ربطی است که خورشید تابان است، کی تابان است، الان. پس این جزء موضوع نیست، در واقع از قیود محمول است. فردا باران میبارد، بارش باران کی است؟ فردا. پس این فردا قید این است، ظرف زمان است برای محمول ما. این هم باز میگیم موضوع، اینم محمول. یه وقتا میگیم دایره مربع است. این تعریف رو اجازه بدید ننویسیم، یه چیز دیگه بنویسیم، میگیم اجتماع نقیضه ممکن است. خب نظیر این رو تقریبا به یک گونه دیگر قبلا داشت و ببینید این محمودی به شما به این موضوع نسبت میدید، آیا رابطه که اسمشو جهت قضیه میگذاری، آیا این نسبت محمول به موضوع جای تردید درش هست یا نیست؟ این است دیگه. از هر طریقی، حالا یا با حسمون داریم مشاهده میکنیم، میبینیم ها این خورشید است دیگه، الان خورشید تابان است بفرمایید. از اون موارد یقینی که گفتیم یکی از یقینیاتمون ما مشاهدات و حسیات هست که داریم مشاهده میکنیم، تجربه میکنیم. یا میگیم که مجموع زوایای مثلث مساوی است با دو قاعده، دو قائمه. مجموع زوایای مثلث مساوی است با دو قائمه، این هم از همون احکام ضروری که ولو با تجربه با حس درکش نمی کنیم، اما یعنی با چشم و اینها، اما به گونه می توانیم اثباتش بکنیم. خلاصا اون قضایایی که برای ما جای هیچ گونه تردیدی در نسبت دادن محمول به موضوع نباشد، به اصطلاح مولا دردش نرود و با قاطعیت بتوانیم این حکم رو بگیم، این رو بهش میگیم ضرورت. پس این یک قسمت. یادمون باشد که گفتم اون دفعه هم به این میگیم جهت، یعنی شما این تابان رو به این خورشید نسبت میدید، اما یک رابطه در اینجا درک میکنید که با این پایینی فرق داره. اینا رو جهت بهش میدیم، در انگلیسی هم مود، مود مساویست یعنی جهت. مود یا مودیفیکیشن، که البته معمولا مود به کار میبریم و مودیفیکیشن یعنی مود دادن، یعنی جهت دادن، توجیه، حاصل مصدر است دیگه. اون حاصل مصدر رو هم گاهی به معنی مصدر به کار میبریم. خب کلمه مد که به کار میبریم یا جهت، برای این است که بین این یکی و این یکی در لفظ هیچ تغییر نمییابیم، این موضوع و این محمود، اینم موضوع اینم محمود، ولی اینجا ما ذهنمون یه رابطه بین این دوتا درک میکند که با این فرق دارد. فردا باران میبارد، آیا همون ضرورتی که در اینجا درک میکردیم، یعنی ضرورت نسبت میان موضوع و محمول، آیا همون ضرورت رو هم در اینجا درک میکنیم یا خیر؟ میبینیم که درک نمیکنیم. پس اینو اسمش میذاریم ضروری، منصوب به کلمه ضرورت، و این رو اسمش میذاریم ممکن یا امکانی. حالا اینجا قسمت سوم رو میگیم اجتماع نقیزه ممکن است با اون شرایطی که قبلا در اجتماع نقیزه بیان کردیم. اجتماع نقیزه یعنی هستی و نیستی از یک دیدگاه، از یک دیدگاه و در یک زمان با هم اجتماع کنند، یعنی یک چیز در آن واحد و از دیدگاه واحد هم باشد و هم نباشد. اجتماع نقیزه یعنی یک چیز در آن واحد و از دیدگاه واحد. اینا رو داشتیم در بحث تناقض، هم باشد و هم نباشد. فقط تکرار میکنم. خب اگر اینو درست درک بکنیم، پس اجتماع نقیضین یعنی جمع هستی و نیستی شیء واحد از دیدگاه واحد و در آن واحد، این موضوع کار ما، آیا این امکان دارد یا نه محال است؟ این یادمون هست قبلا اجتماع نقیضین ضرورتا محال بود و نمیشد یک چیز هم باشد و هم نباشد. حالا ما به جای این که بگیم محال است آمدیم گفتیم ممکن است. به جای این که بگیم محال است آمدیم گفتیم ممکن است. خب اینو بهش میگیم چی؟ یعنی نسبت، دقت کنید، نسبت میان این محمول و این موضوع، آیا نسبت امکان است یا ضرورت و یا امتناع؟ اینو بهش میگیم ممتنع. یعنی واقعا نمیشود این محمول رو به این موضوع نسبت داد. اینو بهش میگیم ممتنع. و همینطور از در موارد زیادی، اگر شما بخواید مثلا شاخ داشتن رو به یه آدم نسبت بدید، خب اینو بهش میگیم ممتنع. یا عقل داشتن رو، عقل به اون معنی انسانیش رو فرض کنید که به موجودات، به خزندگان نسبت بدی، اینم بهش میگیم ممتنع. این سه قسمت این جهات رو قبلا داشتیم. حالا ببینید همین رو بیارید در مورد هستی به کار ببرید. ما در اینجا یه محمول هایی داشتیم و یه موضوع هایی. حالا به جای این که تابان رو به خورشید نسبت میدادیم یا بارش رو به باران و یا امکان رو به اجتماع نقیزه نسبت میدادیم، حالا محمول اینها رو وجود قرار میدیم. بگیم خورشید موجود است. مسافرت به مریخ در آینده موجود خواهد شد. باز از کلمه موجود استفاده کنیم ولو تعبیرش خیلی خوبه، بگیم تحقق خواهد یافت. و یه وقتا میگیم شریک خداوند یا مثلا دایره مربع موجود است. در هر سه مورد ما موجود یا وجود داشتن رو به این موضوعات نسبت دادیم. آه این موضوع، اینم موضوع، اینم موضوع، این هر سه موضوع، این موجودها هم هر سه محمول قضیه ما. این وجودی که در اینجا هست، یعنی موجود یعنی چیزی که دارای وجود است. پس شما وقتی میگید خورشید موجود است، در واقع وجود داشتن رو به خورشید نسبت دادید. این موجود رو که به خورشید نسبت دادید عیناً مثل همون جاییست که تابان رو بهش نسبت میدادید. اینو باز بهش بگید ضروری. اینو بهش بگیم ممکن و و اینم بهش بگیم ممتنه، یعنی نسبت وجود به یک شیء، نسبت وجود به یک شیء از این سه حال خارج نیست، یا ضروری یا امکان و یا امتناع. فقط حالا سوال این است که اون شیء که شما وجود رو بهش نسبت میدید اون شیء چیست؟ آیا شیء خارجی است یا شیء ذهنی؟ شیء خارجی است یا شیء ذهنی؟ ببینید وقتی میگید شریک خدا موجود است و میگید این رابطه رابطه امتناع است، شریک خدا موجود است و اینو بهش میگید رابطه امتناع، شریک خدایی که در خارج فرض میکنید یا شریک خدایی که فقط در ذهن است؟ معلوم است که شریک خدایی که تو ذهنتون ساختید دیگه، بلا در خارج که شریک خدا نیست. این موجود رو شما بهش میگید نسبت امتناع است، یعنی این محمول برای این موضوع ممتنع است، نمیشود که وجود رو به شریک خدا نسبت داد. آیا در ذهن شما یه تصوری از شریک خدا هست یا نیست؟ ولو ساختگی، مثل قول، مثلا آدم هفت‌سر، مثل موجودات خیالی، بالاخره یک چیزی تو ذهن ساختیم و اسمش رو شریک خدا گذاشتیم. یه تصوری ما باید در ذهن از شریک خدا بسازیم و بعد موجود بودن رو ازش سلب کنیم. موجود بودن رو ازش سلب کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم این تصوری که من از شریک خدا دارم، این تصور، این عکس ساختگی، این در خارج از ذهن ما به ازا ندارد، این در خارج موجود نیست. وقتی میگید شریک خداوند موجود است و بعد این رو به امتناع نسبت میکنید، یعنی واقعا شریک خدا موجود نیست، معنیش پس این است یه تصوری از شریک خدا در ذهن ساخته این تصوری ساختیم و موجود بودن در خارج رو از این تصور سلب کردیم، یعنی گفتیم این موجود نیست. مثلا بگیم که ساختمان 70 طبقه الان اینجا موجود نیست، ساختمان 20 طبقه موجود نیست. یه تصوری از ساختمان 20 طبقه داریم دیگه، اون رو موجود بودن در خارج رو از اون تصور ذهنیمون سلب میکنیم. پس این شیئی که توی کتاب میگن هر اون چه قابل تصور باشد، آن چه، این کلمه چه یادمون باشد، اون چه قابل تصور باشد، از سه حال خارج نیست، یا در خارج وجود برش ضرورت دارد، یا امکان دارد و یا امتناع دارد. این چه منظور این است، یعنی اون تصوری که شما از یک شیء دارید وقتی با خارج از ذهن مقایسش میکنید از این سه حال خارج نیست. خورشید موجود است، حالا بالاتر از این اگر بگیم خدا موجود است، که وجود وجودی ذاتی برای او، نمی شود وجود رو ازش سلب کرد، و این هم یکی. این پس یادمون باشد که وقتی میگیم اون چه قابل تصور است، یعنی فرض ذهنی، این چیزی رو که در ذهن فرض میکنیم این از سه حال خارجی، یا در خارج هستی برش ضروری و یا ممکن است و یا ممتنه، مثل شریک الواری. شریک الواری اصلا تو ذهن نیست، تو خارج، ولی شما یه تصوری ازش میسازید یا که قابل تصور هست، هرچند به صورت ساخته شد. خب اینا رو بهش میگیم جهات سگانه. این جهات سگانه یادمون باشد که از خود هستی منشأ میگیرن، یعنی یه چیز ساختگی ذهن نیست واقعا. و این مورد بحث از فراوون بین فلاسفه خودمون و بین فلاسفه غربی، که اون وقتی شما میگید خورشید هست، این هست رو ما میگیم یه ضرورتیست که ذهن ما از خارج گرفته، انعکاس خارج از در واقع وجود هستی رو، یعنی خورشید رو با تابش وقتی لحاظ میکنیم واقعا در خارج یه تابشی وجود دارد و خورشیدی و رابطه حقیقی هم بین اینها هست، قابل انفکاک از همدیگر نیستند. این معنا و مفهوم ضرورت انعکاسی است از خارج. اما اونا میگن که نه، این ضرورت و امثال اینها، اینا ذهن درش مداخله میکنند و این خیلی تفاوت داره. بعد شاید فرصتی بکنیم روش بحث بکنیم. فعلا تا این اندازه یادمون باشد که این ضرورت، امکان، امتناع چیزی است که ریشه در خارج دارد و شما هم الان با همون فطرت خداداد و فطرت سالمتون این رو درک میکنید که خب فرق از اینیم که ما بگیم خورشید تابان است، این رو با ضرورت میگیم، و این که بگیم خورشید مثلا یک ساعت دیگر زیر ابر میرود، این رو با جهت امکانی بیان میکنیم، زیرا که در خارج واقعا بین تابش خورشید و خود خورشید نمیشود جدایی انداخت. اما اون قضیه دوم که میگیم یک ساعت دیگر خورشید زیر ابر میرود، این حالت امکان دارد، میشود باشد و میشود نباشد، و باز هم از خارج از ذهن مایه و منشأ میگیرد. اونا یک نظری در این مورد کانت و امثال کانت دارن که ما فعلا بهش واردش نمیشه. اما میان سراغ قسمت های دیگری که راجع به همین وجوب گفتیم. اون کلمه ضرورت رو که ما اینجا داشتیم اسمشو وجوب هم میگذارن. پس در واقع ضرورت مساوی با وجوب. که اگر بعد گفتیم واجب الوجود، در واقع معنی ضروری الوجود است. ضرورت مساوی با وجود و ضروری مساوی با واجب. خب حالا میام سراغ اقسام همون وجود یا ضرورت. اقسام وجود یا ضرورت، ما سه قسم داشتیم، سه قسم شیء قابل تصور داشتیم. یکی اونایی که وجود ذاتیشون بود، وجود در واقع قابل انفکاک ازشون نبود، یعنی وجود، و بهشون میگفتیم ضروری. حالا ببینیم همونها به چه صورت در میان. این سه قسمت بودن. اقسام وجود یا ضرورت: یک، به ذات. دو، به غیر. وجوب به ذات، از اینجور میشه وجوب به ذات، وجوبی است که خوبه بگیم واجب به ذات، اسم اون شیء رو بیاریم. واجب به ذات موجودی است که در هستی خود هیچ به ذات،
یعنی شما وقتی این موجود رو، این شیء رو، این شیء قابل تصور رو وقتی با هستی بسنجید، ببینید که این هستی قابل تفکیک ازش نیست. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که این هستی رو از غیر گرفته باشه. به عبارت دیگر، معلول نیست که بگید دیگری آن را به وجود آورد، بلکه خودش علت همه علت هاست. این چنین موجودی که وجود را از غیر نگرفته باشد، این رو بهش میگیم واجب الوجود ذات، یعنی خود ذات است که هستی برش ضرورت دارد و همه چیز به او قیام دارد، او منشأ همه هستی هاست. وجودی که این چنین باشد، یعنی موجودی که این چنین باشد که هستی را از غیر نگرفته باشد بلکه قیامش به ذات خودش باشد، این می شود واجب الوجود به ذات. اما قسمت دوم، و این تنها در مورد خداوند صادق است، واجب الوجود به ذات فقط خدا. زیرا هر چه هست وجود را از غیر می گیرد، یعنی از غیر خودش، و اون غیر هم سرانجام به واجب الوجود به ذات منتهی می شود. بنابراین واجب الوجود به ذات فقط در مورد خداوند صادق است و موجودات دیگر هرچی دارن از او می گیرن. اما واجب بالغیر، واجب واجب یعنی چی؟ حالا می تونید بگید واجب الوجود بالغیر یعنی موجودی که وجودش واجب است اما به غیر تکیه دارد. واجب بالغیر موجودی است که وجودش وابسته به دیگری باشد نه به خودش. اما پس از آن که شرایط ایجاد در اون پدید آمد، ضرورتاً از غیر یعنی از علت خودش، ضرورتاً از غیر یعنی از علت خودش صادر می شود. اینجا خوب دقت بکنید که ما حرفمون در واجب الوجود است، یعنی موجودی که وجود برایش ضرورت دارد. اما این وجود، این موجودی که وجود برایش ضرورت دارد، وجود رو از غیر گرفته. حالا جای این سوال هست که بپرسید که خوب اگر وجود رو از غیر گرفته، دیگه چرا شما بهش میگید واجب الوجود؟ این که از خودش چیزی نداشت، از دیگری وجود گرفت. اینی که از خود وجود نداشت و از دیگری وجود گرفت، یادمون باشد که ما در باب علت و معلول خواهیم دید که هر جا که شرایط پیدایش یک معلول پدید بیاد، اون معلول ضرورتاً تحقق پیدا می کنه. یعنی چی؟ یعنی شما الان این چراغ، مثلا این لامپ اینجا روشن است، اگر تمام شرایط تحقق یافتن روشنی فراهم شد، سیمکشی درست بود و کارخونه از بیرون کار می کند و کلیدم بدون عیب است و لامپ و همه این مسائل موانعی در کار نیست، و بعد شما دست رو روی کلید می دارید و برق رو روشن می کنید، اگر هیچ مانعی بر سر این راه نباشد ضرورتا این برق روشن خواهد شد. خود این لامپ از خودش روشنی نداشت، از بیرون میاد. اما یادمون باشد که به محض این که شرایط تحقق پیدا کرد لامپ روشن می شود. پس معنی ندارد که شما بگید همه شرایط حاضر است و بازم کلید می زنید روشن نمی شود. اگر اینجور باشد می دونید که در واقع یک هرج و مرج عجیبی به وجود میاد که شما در علم هم دیگه دنبال هیچی نمیتونید برید. الان اگر این لامپ روشن شد شما بعد بنشینید بگید خب نمیدونید چرا اینجور شد. چرا وقتی که لامپ خراب میشود یعنی برق روشن نمیشود شما فوری میافتید دنبال پیدایش علتش؟ معلوم است که ما به محض این که یک معلولی تحقق پیدا میکند میدانیم که یه علتی دنبالش قبلش بوده. حالا اگر شرایط فراهم است، علتها فراهمند و اینجا معلول تحقق پیدا نمی کند مثل همین روشنی چراغ، میگیم که خب ببینم نقص این کار چی؟ یعنی چی؟ یعنی شما انتظار داشتی که به محض تحقق یافتن شرایط این لامپ روشن بشه. شرایط وقتی تحقق پیدا بکند ضرورتاً معلول تحقق پیدا میکند. توجه میکنید؟ اگر اینجوریست که که به محض تحقق شرایط معلول تحقق پیدا بکند، آیا این رو میشود واجب الوجود حساب کرد یا نه؟ ضروری الوجود است دیگه. یعنی الان بعد از تحقق یافتن این شرایط روشنی برای این برق یه امری ضروری که دیگه شما نمیتوانید روشنی رو مثل همون خورشید تابانه است که مثال زدم، شما نمیتوانید تابش رو از خورشید نفع بکنید یا روشنی رو از برق نفع بکنید. پس روشنایی برای برق ضروری است. برق ضرورتا موجود است، روشنی ضرورتا موجود است، اما آیا به خودی خود این ضرورت رو دارد این روشنایی رو، یا علل و عوامل قبلی این رو فراهم آورده است؟ تداست که علل و عوامل قبلی باعث این کار شده و اونا هم همینطور ادامه پیدا میکنن تا به ذات پاک حق جل و علا برسن. این علل و عوامل باعث این شده و این هم ضرورتا پدید آمده است، اما از خودش نیست. پس وجوب وجود هست اما واجب است به چی؟ بالغیر. ضرورت وجود دارد اما این ضرورت وجود تکیه به غیر خودش دارد. یعنی این ضرورت وجود از ناحیه غیر آمد و بنابراین همه موجودات غیر از خداوند همه واجب بالغیرند. همه موجودات غیر از خدا واجب بالغیرند. مانند ماسل الله یعنی غیر خدا، اینا همه واجب بالغیر یا واجب الوجود بالغیر. پس وجود وجود هست زیرا اگر نبود تحقق پیدا نمی کرد، اما این وجود وجود مال ذات خودش نیست، مثل خدا نیست که از هرچی هست از خودش گرفته باشد. این رو به عنوان یک قاعده اینجا می نویسم. یادمون باشد که یک قاعده ایست میگن الشیء، همون عربیش هم می نویسن که یادمون باشد الشیء ما لم یجب لن یوجد، یعنی شیء هر چیزی تا وقتی به حد وجود یعنی به حد وجود نرسد باز توضیح میدم، یعنی تمام شرایط، تمام شرایط پیدایش حاصل نشود موجود نمیشود. پس اگر تمام شرایط حاصل شد چی میشود؟ ضرورتا موجود میشه، زیرا اصلا قانون علیت این رو اقتضا میکنه، همون قانون علیتی که شما در علوم همواره مورد استفادتون هست، که اگر واقعا در اون قانون خدشه وارد بشود باید بسیاری از مسائل علمی و کارهای علمی رو متوقف بکنید. خب اگر این رو، این لمیجد رو باز نوشتیم که این معنی وجوب وجود رو درک بکنیم، یعنی تا به حد واجب الوجود بودن نرسد موجود نمیشه، منتها واجب الوجود چی؟ به ذات یا بالغیر؟ بالغیر دیگه. ماها که موجود شدیم بالاخره اگر میلیاردها شرایط لازم بوده از زمانهای گذشته تا کنون تمام این شرایط تحقق پیدا کرده که موجود شدیم، ولی یه دونه شرط تحقق پیدا نکنه موجود نمیشود انسان. درست مثل مثلا بنایی که میسازیم که تمام مصالح و معمار و نمیدونم کارگر و مهندس و امثال اینها همه موجودن و کارم میکنیم میبریم تا اون بالا ها، یه مقدار فرض کنید که مصالح جزئی وجود ندارد که ما این بنا رو به اتمام برسونیم، فرض کنید که اون لوازم جوشکاری نیست، یه ذرهش که نباشد این تحقق پیدا نمی کن. یا 10,000 ابزار در یه ماشینی به کار می افتد تا این روشن میشه کار می کند، یه دونه جزئش که وجود نداشت این تحقق پیدا نمی کند. پس معلوم است که به محض تحقق یافتن تمام این اجزایی که برای پیدایش این معلول یعنی حرکت ماشین لازم است، به محض تحقق یافتن همه اینها این تحقق می‌یابد، یعنی ماشین حرکت می‌کند. این منطق وجودش وجود بالغیری. پس معنی واجب بالغیر رو یافتیم که نگید اگر وجودش از غیر از، چرا بهش میگید واجب؟ من همه تأکیدم و توضیحم برای این است که نگوید اگر وجودش بالغیر از، چرا بهش میگید واجب، زیرا که اگر همون علتهایی رو که اون غیر فراهم میکنن تحقق نیابند این موجود نمیشود، این موجود نمیشود. پس وجود دارد اما وجودی قائم به غیر. خب این دو قسمت، درباره واجب به ذات و واجب به غیر، ممتنع هم، ممتنع هم دو قسمت مطابق تقسیم بندی این کتاب، البته در جاهای دیگر یه جور دیگر تقسیم کردن، ولی این قسمت های مهم مقابل استفادهش رو اونی که بیشتر مورد توجه هست مطرح کرده. ممتنع باز دو تا داریم، رضا و بالغیر. این همون حرفی که اونجا داشتی اینجا هم میاد، ممتنع به ذات چیزیست که هستی ذاتن روی ذاتن تکیه داریم برایش محال است. این کلمه ممتنع رو گاهی محال هم میگیم، گاهی هم در کتاب های عربی و فارسی های خیلی همچین قلمبه کلمه مستحیل هم به کار میبریم، ممتنع، محال، مستحیل، که طبعا مصدرش میاد استحاله. وقتی میگن استحاله ذاتی دارد یعنی امتناع ذاتی دارد. خب مانند شریک خداوند یا مثلا دایره مربع، که ممکن است شما یه تصور مبهمی از دایره مربع تو ذهنتون باشد، باز میگم تصور مبهمی، زیرا واقعا این مورد بحث است که آیا آدم میتونه از دایره مربع تصور روشن داشته باشد یا نه. یه تصور مبهمی تو ذهن آدم بیاد بعد بگه که این امکان ندارد، این موجود شدن ذاتاً برای دایره مربع محال است، اصلا در ذاتش محال بودن خوابیده. یا شریک خداوند، زیرا که اگر خدا همونطور که ما میفهمیم مبدأ و منشأ هستی و منشأ هر گونه تأثیری اوست، وقت دیگه شریکی که بخواد بیاد با او کار بکند معنی ندارد، زیرا که منشأ هستی اوست، هستی یه حقیقت است و منشأ تأثیر است و اونم خداوند است، و وقت اون شریک رو که شما بخواد بیارید این دیگه ذاتاً تحقق ناپذیر است. این یکی. اما ممتنع بالخیر درست مثل واجب بالخیر است که در اونجا می گفتیم که ممتنع بالخیر چیزی است که ذاتاً محال نیست، بلکه به علت فراهم نیامدن شرایط وجود تحقق نیافته است. مانند سفر به کرات کره مریخ مثلا، پس در واقع خیلی از چیزهایی که تا کنون تحقق نیافته اینا همینطور هست. یا مثلا وجود این ابزار صنعتی در 500 سال پیش، رادیو، تلویزیون، ماهواره ها، ابزار جنگی، امثال اینها، اینا ذاتاً محال نبودن ولی تحقق نیافتن، این ممتنع بالغیر بود. یعنی این که نمیشد نه این که واقعا خود این چیزی که شما تصور میکنید ذاتش نمیشود، در اونجا دایره مربع اصلا ذاتاً نمیشه. میگن که آیا خدا میتواند عالم رو در یک مثلا تخم مرغ جا بده، یا که نه او بزرگ بشود و نه این کوچک بشود؟ اینو میگن محال ذاتی است دیگه. و یک کسی هم از امام صادقی همچین سؤالی کرد که آیا میشه یه همچین چیزی، فرمود که ان الله لا یوصف بالعجز، یعنی خدا رو به ناتوانی نباید نسبت داد، توصیف کرد که خدا نمیتونه، ولیکن نهازا لا یکون، یعنی این حرفی که تو زدی این امکان ندارد. امکان ندارد معنیش همین است، این اصلا ذاتش ذات محالی است که بخواید بگید که عالم در یک تخم مرغ گنجانیده بشود، این اون که تخم مرغ بزرگ بشود و یا عالم کوچک بشود. این امریست که ذاتن محال است. یه همچین چیزی محال ذاتی بهش میگیم، برخلاف این دومی که این محال ذاتی نیست. آدم یه چیزی تو ذهنش میاد و بعد روش میاندیشد و شرایط رو باش میسنجد، بعد میبیند که خو امکان دارد این میشود، ولی الان نیست. اینی که الان نیستش، اینو بهش میگیم ممتنع بالغیر. این مال واجب و ممتنع. واجب ممکن بله، ممکن رو هم دو قسمش میکنن، منتها یه قسمش یعنی ممکن هم مطابق اینها میتونیم تفسیرش کنیم، بگیم ممکنه به ذات و ممکنه بالغیر. یادمون باشد در معنی ممکن یعنی اون چیزی که نسبت دادن هستی و نیستی هر دو براش ممکن بود، یعنی میشد بهش نسبت بدیم یا نسبت ندیم. مثل بارش فردا، میگید که بارش فردا امکان دارد، یعنی وجود یافتن بارش در فردا، موجود شدن بارش ممکن است، یعنی دو لنگه دارد، در واقع هست و نیست هر دو برش الاستواء است. ممکنه بالغیر در واقع پس یه امریست بین که اگر ممکن من ممکنه بالغیر، ممکن یعنی چیزی که اگر شرایط فراهم شد موجود می شود و اگر شرایط فراهم نشد موجود نمی شود. همه موجودات عالم غیر از خدا ممکنه به ذات هم. ممکنه به ذات یعنی چیزی که ذاتن هستی و نیستی برایش یکسان است، یعنی اگر شرایط موجود شد موجود می شود و الا خیر. خب همه موجودات عالم همین حالت رو دارن، مانند همه ماسوی الله، غیر خدا همین حالت رو دارن که اگر شرایط برش تحقق یافت موجود می شوند و الا خیر. در واقع به جز خدا همه موجودات ممکنه به ذات هست، زیرا که وجود رو از ناحیه خودشون ندارن. و همین ممکنه به ذات بعد از این که شرایط تحقق یافت می شود چی می شود؟ واجب بالغیر. بعد از تحقق اینجور بگیم همین ممکنه به ذات بعد از تحقق شرایط بعد از تحقق یافتن شرایط می شود واجب بالغیر. و بعد از تحقق شرایط شما این رو می تونید اینجور لحاظ کنید، بگید این موجود خودش رو وقتی نگاه می کنید چون وجود از خودش نیست پس فی نفسه ممکنه به ذات هست، و بعد از این که وجود را از غیر گرفته است و وقت اسمش میذاریم واجب بالغیر. بله شرایط عدمی باشه یعنی شرایط تحقق پیدا نکنن دیگه. همین دیگه، شرایط تحقق پیدا کند برای عدمش یعنی در واقع اون شرایط وجودی تحقق پیدا نکنن. شرایط یعنی این چیزی که میخواد موجود بشود به عبارت دیگر موانعی در بر سر راهش به وجود بیاد. توجه کنید منظور از شرایط در جهت عدم یا پیدایش موانع یعنی اون شرایط وجودی رو نگذاریم تحقق پیدا بکنن. شما الان مثلا این ساختمون رو وقتی میخواید بسازید، این ساختمون وقتی ساخته میشود که تمام لوازمش از بنا و معمار و کارگر و مساله همه فراهم باشد، هوا هم خوب باشد، نمیدونم فراغت باشد، از این جهاتی که شاید به میلیون ها شهر سر میزند. اما حالا آمد و این شرایط تحقق نیافت، یعنی کارگری رو که شما آمدید از میلیون آوزی تا اینجا، یک کسی آمد این رو بردش یا بیمار شد یا مانعی بر سر راهش پیدا شد، این عاملی که پیدا شده است برای از بین رفتن حضور کارگر در اینجا، اینو شرایط جهت عدمی نمیتونید، فقط میتونید بگید این حضور کارگر در اینجا تحقق نیافت، چون اون چه شما میخواستید همین است که این کارگر اینجا باشد و خشتها رو و آجرها رو روی هم بگذارد و حالا به هر طریقی شد این کارگر حضور نیافت. اینو بهش میگیم جنبه های یعنی مانع تحقق شرایط، و به عبارت دیگر تحقق نیافتن شرایط پیدایش این. پس شرایط جنبه عدمی نمیتونه داشته باشه، این ذهن ماست. فقط میتوانیم ما بگیم که بله این شرایط و لوازم تحقق نیافت. اما آیا پس ممکنه به ذات داریم اما ممکنه به غیر هم داریم یا نه؟ ممکنه بالغیر معنی ندارد، ممکنه بالغیر، زیرا ممکن یعنی چیزی که هستی نیستی برش یکسان باشه. خب این دیگه نمیشه گفت این حالت هستی نیستی، یکسان بودن هستی نیستی از ناحیه غیر میاد، زیرا اون غیر میخواد بیاد چه کارش بکنه. حالت یکسان بودن هستی و نیستی رو بهش بده، یعنی چی بود قبلا که حالا میخواد حالت یکسانی هستی و نیستی بهش بده؟ اون غیر چه تأثیری میتوند بگذارد که بگید این یکسان بودن هستی و نیستی رو به این اعطا میکنم؟ مثل مثلا سبزی که بگیم قبلا این پارچه سبز نبود و حالا آمدن به سبزی اعطا کردن و منش تو خمر انگیزی همچین حالتی بهش دادن. حالا موجودی که ممکن باشد آیا ممکنه به همون معنی یعنی هستی نیستی برش یکسان باشد؟ این دیگه نمیتواند از ناحیه غیر باشد، بلکه امکان همیشه باید امکان به ذات باشد. خب این البته نیاورده کلمه چیز ممکن رو در اینجا، فقط من این توضیح رو به قرینه اون دوتا که واجب و ممتنع رو ذکر کردیم در اینجا هم ممکن رو ذکر کردیم.